در سرتاسر ایران و منطقه کتیبه‌های زیادی رو مشاهده می‌کنیم در دل کوه‌ها و سنگ‌نوشته‌ها با خطوط مختلف، ولی جالب بدونید که هیچ کدوم از اینا مربوط نمیشه به زبان یکی از سلسله‌های اصلی قدیم یعنی مادها. به پادکست دینگو خوش اومدید. مانی پارسا هستم. زبانهای ایرانی رو با هم پی میگیریم و اینجا هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی که سوالهای مربوطه رو میکنه و من تا حدی که بشه جواب میدم.
سلام، من شهریار سیامی هستم، همراه مانی هستم. سوال میکنم از مانی هر چیزی که به ذهنم میرسه و حدس میزنم که شما هم احتمالا این سوالها رو خواهید داشت. مانی، ما صحبت کردیم راجع به ریشه زبانهای هند اروپایی و اون زبان مادر هند اروپایی که گفتیم که احتمالاً در اوکراین بوده، در جنوب اوکراین، اون چیزهایی که به دست اومده، بعد پخش شده اومده، بعد قسمتی از اون به سمت شرق اومدن، در آرکایم در مرز روسیه و قزاقستان اونجا شهرنشینی داشتن که اونجا زبانهای آریایی یا زبان مادر آریایی که به اصطلاح میگن هندو ایرانی شکل گرفته، بعد اومدن گفتیم تقسیم شدن، اومدن پایین، بخشی رفتن سمت هند، بخشی سمت ایران اومدن، و در سمت ایران هم که با گفتیم تمدن آمودریا اینها ملاقات کردند، احتمالاً سالهای مدیدی هم زندگی کردند، با هم ترکیب شدند، کلماتی از اونها وام گرفتن مثل شتر و جوب و امثال اینها. و بعد درباره تمدن یاز صحبت کردیم که اونجا زبان مادر ایرانی رو گفتیم صحبت میکردن. بعد گفتیم که زبانهای ایرانی تقسیم شدن، خودشون یک گروه زبانهای ایرانی شرقی هستن که عمدتا سکاها هستن و کسایی که در اون استپهای به اصطلاح جنوب روسیه زندگی میکردن، از چین تا اروپا پراکنده بودن. مثالهایی مثل سغدی و خارزمی و بلخی زدیم. بعد رسیدیم به تقسیم بندی بعدی که گفتیم زبان اوستایی بود که یک شاخه کاملا جدا بود، ولی زبان ایرانیه که اونم در یک منطقه جغرافی وسیع عمدتاً در خراسان و ترکمنستان و قسمتی از ازبکستان و بخش زیادی از افغانستان صحبت می‌کردن. حالا می‌رسیم به شاخه غربی زبان‌های ایرانی که خیلی خیلی برای من جالبه، برای اینکه این همون شاخه‌ایه که زبان‌های امروزی ایران ازش منشأ گرفته، اون چیزی که گفتی. و گفتیم که اینها تازه میخوایم بگیم که چطور این اقوام آریایی، این اقوامی که اومده بودن اونجا، وارد ایران میشن. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا وارد ایران میشن، عمدتا در کتابهای تاریخ خوندیم که اینها به دو دسته پارس‌ها و مادها تقسیم میشن. میتونیم بگی این چه اتفاقی افتاده، چجوری پراکنده شدن در ایران و با خودشون این زبانها رو گسترش دادن؟
بله، درست گفتید. و زبان اوستایی پیش از این تقسیم بندی بود، بنابراین شرقی رو گفتیم، شاخه شرقی. اوستایی هم که بینابینی بود. میرسیم به شاخه غربی که الان صحبت شد. اون گروه هایی که شاخه غربی رو صحبت میکردن از بقیه ایرانی تبارا که جدا شدن، اینطور که پیدا کردن به طرف جنوب اومدن، به سمت هرات. بعد اگه نقشه ایران امروز رو نگاه کنید، نقشه ناهمواری ها، جغرافیا، تمام شمال خراسان ایران کوهستانیه، به طرف افغانستان هم یک دیواره کوه هست، همینطور از بالا به پایین میاد، ولی یک جایی روبروی هرات این دیگه دشت صاف میشه که میگن از اونجا وارد شدن اقوامی که بعدن مادها و پارسها شدن و پارتها هم از اینا جدا شد. حالا اونم جدا میرسیم چون پارتها کمی جلوتره.
از اونجا وارد ایران شدن،
وارد ایران امروزی، وارد ایران امروزی،
ایران امروزی
که جغرافیا ایران امروزی رو اگه بگیرید، از هرات اومدن، نقطه ای که بالای بیرجند، یه دشت صافیه، میرسه به ادامش به طبس. و این خط سیر ایرانیهای متکلم به زبانهای ایرانی غربی هم در تاریخ ایران کمبریج در فصلای اولش خوب توضیح داده شده و اینکه چطور به این نتیجه رسیدن که از این مسیری که الان گفتم وارد شدن. از قسمتی که هرات هست به خراسان وارد شدن، رسیدن کویری بود، به طبس رسیدن، راهو ادامه دادن، از کناره کویر اومدن به این سمت.
البته اینی که داریم میگیم داریم در طول صدها سال و صحبت
بله دیگه میکنیم. مثلا گروه به گروه ولی میگن مسیرش از اونجا بوده.
بله
میتونم به حالت مثلا اول گروه کوچیک بوده باشه که اومدن جلو، بعد خبر دادن به گروه بزرگتر و دیدن که بله اونجا مثلا چشم سارانی از کوها میاد و کشاورزی هم میشه کرد و مناسب وضعیت، و یه دفعه ممکنه یه تحرک بزرگ جمعیتی پیش اومده باشه چون تعداد زیادی وارد شدن به این فلات. از کنار کویر روبروی تبس که حساب کنید می اومدن رسیدن به کاشان، این که این طرف کویر هست. گروهی که در قسمت کاشان و بعدن تهران و اصفهان و اینا پخش شدن، اینها مادها بودن، یعنی حالت قبیله های مختلف و ایلای مختلف بودن که یه گروهشون که بعدن اسم مادها گرفت، اینا لهجهشون فرق میکرده با اونایی که بعدن پارس ها شدن. پارس ها یه مسیر دیگه ای رفتن، حالا بعداً بهش میپردازیم. حتی میگن که احتمال زیاد رفتن اول به سمت کردستان امروزی، بعد دیدن اونجا وضعیت سخت، آشوری‌ها هستن، باز رفتن به طرف پایین تا رسیدن به همین استان فارس امروزی. ولی مات‌ها اومدن در کاشان و ری قدیم و اصفهان و تا همدان اونجا پخش شدن. یه مثلثی رو در نظر بگیرید که یک نوک ذیلش هست تهران یا ری، بعد یه خطی بکشین توی ذهنتون به طرف همدان، بعد از همدان یه ذیل دیگه درست کنین به طرف اصفهان و یزد، و از ذیل آخر هم از یزد و اصفهان به طرف بالا از وسط کویر به تهران. اینجا هسته اصلی مادها بوده، ماد اصلی اینجا بوده.
در سر که به نظر میرسه پارسا اونجا بودن، ولی مادها اینجا بودن.
نه پارسا جنوبی تر بودن، ایلام قدیم که شیراز و
بله
فارس داریم و بعدم خوزستان، فارسا اونجا بودن.
درسته.
مادها گفتم یه مثلثی که تهران همدان اصفهان داریم، یزدم حالا پایین ترش ادامهش بوده، این ماد اصلی بوده که بعدها اون وقت مادها پخش میشن به سمت شمال غرب بیشتر میرن و غرب، که آذربایجان امروزی هم بعدا میشه ماد کوچک، ولی ماد اصلی همین مثلثه بوده. استرابو که جغرافی نویس یونانی بوده، اون میگه تفاوت زبانی مادها و پارسا انقدر کم بوده هم دیگر راحت میفهمیدن.
بله.
میشه گفت دو لهجه جدا داشتند و صحبتی که تو این کتاب یونانی هست و اینا و برداشت کردن اینه که خود مادها نمیدونن اصلا به خودشون چی میگفتن، میگن که احتمال زیاد به خودشون فقط میگفتن ایرانی، حالت قومی جدا اینا بینشون نبوده، میگفتن ما هم آریایی یعنی ایرانی هستیم، مدیم اینجا مکان شده ایران یعنی سرزمین آریایی ها، ما ایرانی هستیم. پارس ها خب کتیبه ها هست که به خودشون پارس میگفتن. بعد پارس ها به اون گروهی که لهجهشون فرق میکرده در شمال میگفتن ماده، یعنی مادها. قطع موسیقی که شنیدیم ساخته امین الله حسین هست، آهنگساز ایرانی ساکن فرانسه که البته نیم قرن پیش این موسیقی رو ساخته و در سبک حماسی با نگاهی به ایران باستان قطعات زیادی مشابه این رو ساخته. هرودوت که پدر تاریخ حساب میشه میگه مادها 6 طایفه داشتن. طایفه اول آریازند بوده اسمش، که توی کاشان مستقر شدن. آریازند یعنی آریایی تبار. گروه بعدی، طایفه بعدی اسمشون بوده مقها، مقان. اونا تو تهران و ری بودن. تهران که اون موقع روستا یا نبوده، همون ری، ری باستان. اینا مقان بودن، مقها، طایفه مقها. یه گروه دیگه، یه ایلو تبار دیگه به اسم پرتکانی ها، اینا در غرب اصفهان ساکن میشن. پرتکان بعدن تبدیل میشه به فریدن. الان خود مردم محل فریدن میگن، تو اصفهان یه شهری از فریدن که به کتابیش فریدن گفته میشه، این همون بازمانده همون پرتکان هست. یعنی یه طایفه مادی بوده اسمش مونده روی اون محل. بوساها بودن، بوساها تو همدان ساکن میشن، یعنی از این کویر که گذشته بودن مادها رسیدن به کاشان و اینا، یه گروهشون دیگه وارد کوه ها میشه، میره تا به همدان میرسه، اونا بوسه ها بودن. بقیهشون همین حاشیه کویر ادامه میدن. دو گروه دیگه اسمشون از استروخات ها و بودی ها که اینا دیگه در روستاها پراکنده بودن، جاشون مشخص نیست. شهرهای اصلی که ماتا شروع میکنن تشکیل دادن، همون یکیش ری بوده. ری قدیمی ترین شهریه که ماتا درست کردن، بهش رگا میگفتن.
حکمتانه چی؟ همدان.
حکمتانه بعدن بوده کمی که همدان شده حکمتانه، حالا میرسن بهش. ولی رگا اولین شهر ماتا بوده، همین ری امروزی. دین زرتشتی هم که از آسیای مرکزی که گفتم بعدن ایرانی ها رسته بود و ادامهش پیدا کرد، توی همون ری خیلی قوی بوده، موبدا توی ری مستقر بودن. از اونجا اون وقت خیلی اینو توی بقیه ماتا پخش کردن که باید دین قدیمیمون که به ما رسیده بود و ادامه بدیم، مرکزش توی ری بوده. توی اوستا یک شهری رو به نام میبره به عنوان دومین مکان مقدس که اهورامزدا آفریده به اسم رقا. الان اونا که مطالعه میکنن مطمئن نیستن که این رقا رو میشه با ری یکی دونست یا نه، ولی خود موبدایی که توی شهر ری قدیم، رگای قدیم شهر مادها ساکن بودن، و این اطلاعات که میدم از یونانی ها بیشتر رسیده به ما، اونجا ساکن بودن، اینها متون اوستایی رو که میخونن میبینن که رقا بوده، میگن خب پس همون ری ماست، رگای ما همون توی اوستا هم ازش یاد شده، مکان مقدسیه، خیلی وجه ری بالا میره. بعد حتی تو متون اولیه مربوط به انجیل هم گفته شده در مورد ری و رگا. توی کتیبه 20 هم داریوش میگه که رگا ناما دهیاوش مادای، یعنی رگا یا ری منطقه‌ای است در ماد، منطقه‌ای به نام ری داریم که در ماد است. به هر حال یه جای مهمی بوده که جالب، الان هم همون ری و تهران شده جای اصلی بله. پایتخت شده.
این اتحادیه ماتها در حقیقت همین قوم‌های مختلف ماتها هستن که شکل میگیره و بعدم اولین حکومت آریایی رو تشکیل
میده. اینا چون حالت کوچنشینی هم داشتن، یعنی مهاجرتی بودن، 6 تا طایفه ازشون بوده که همه با هم میشده ماتها. مثلثی که گفتم یکم برگردم بهش، اگه از تهران به همدان یه خطی بکشین، بالای اون خط منطقه منایی ها بوده اون زمان.
آها بله.
که آذربایجان هم منایی بودن، اینا گفتم با گرجی ها و اینا زبانشون از یه جا بوده. چچن ها، گرجی ها. زبان قفقازی صحبت میکردن، هنوز اونجا آریایی ها وارد نشده بودن به آذربایجان و کردستان. حالا از همدان به اصفهان اگه خط بکشین، هم مثلث مادها، به پایینش که الان لرستانه، منطقه لرنشین شروع میشه، اونجا در قدیم اسمش بوده سیماسکی. سیماسکی ها ایلامی بودن. بله. یعنی هنوز فارس هم کامل وارد نشده بودن که جای اون سیماسکی ها رو بگیرن. یعنی مادها وقتی که ساکن شده بودن و داشتن شروع کردن شهر ری رو ساختن و بعدن توی همدان جمع شدن و اصفهان هم زود ساخته شد به نسبت، و بین اونجا هم روستاهاشون پراکنده بود، این مثلث که در از این پشتشون که کویر بود، شمال غربشون منایی ها بودن، جنوبشون هم هنوز یک گروهی از ایلامی ها به اسم سیماسکی ها بودن.
بله.
شهر اصفهان اول اسمش گبه بوده. گبه یعنی سرزمین پست، میگفتن اینجا پست کو نداره، گبه است. گبه بعدن تبدیل شد به گی، عربی که بعد از اسلام اومد، اونو گی رو جی گفتن. جی الان یه محله تو اصفهان.
بله بله،
محله جی داریم، همون گبه یعنی زمین پست است، اسم اولیش بوده. بعدن مادها وقتی که میخواستن دیگه امپراتوری تشکیل بدن و سپاه رو جمع میکردن یک جا، تو مرکزی که دیدن اصفهان مرکزیت داره، همه سپاه ها رو اونجا جمع میکردن که از اونجا بعدن تقسیم کنن برای حملات و فلان. اونجا شد اصفهان یا سپاهان، مرکز سپاهیان و لشکریان، که البته به گویش خود مادها بوده اسپادانه. اسپادانه یعنی محلی که سپاه جمع میشه، که هنوز اصفهان داریم، هم کلمه ستاد مرکزی ایران باستان بوده.
اسپادانه.
ستاد مرکزی نیروهای مسلح بوده همون
اسپادانه.
بعد که این خب توی درس داشتیم باید آشنا باشن همه که به تحت فشار آشوری ها دیگه ماتا در سمت جبهه غربی شروع میکنن اتحاد پیدا کردن، و شاهی به اسم دیاکو میاد و مردم جمع میشن، قلعه میسازن. به اون مکانی که جمع می‌شدن گفتن هگمتانه. هگمتانه یعنی محل گرد همایی. اصلش بوده هم گمتانه، هم یعنی با هم، گمتانه یعنی آمدن، هم آمدگاه، جایی که همه با هم آمدن کنار هم، اون شد بعدن همدان. ایلامیا به هم گمتانه که یعنی همدان میگفتن هل متنه، که به زبون ایلامی هل متنه یعنی سرزمین مادها.
آها بله.
یعنی یه ترجمه تو ذهنشون داشتن شبیه اون بوده، متا مادها، هل متنه یعنی سرزمین ماد، که شد همدان به گویش فارسی امروز. و اکباتان هم تلفظ یونانی همون نامه.
آها اکباتان، بله تلفظ
یونانی ها به همدان هگمتانه میگفتن اکباتانا، بعد شد اکباتان.
آها بله.
این خلاصه‌ای بود از وضعیت استقرار مادها توی فلات ایران. که حالا بعدن هم مادها به سمت شمال غرب و غرب خیلی پخش شدن که به کردستان رسید و به آذربایجان. بله. که اینا همه جزء قلمرو مادنشین شد.
مادنشین شد. بله. اون اولین حکومتشون رو دیاکو در کجا بود؟
همون همدان.
همدان، همدان. بله. خب زبانشون چی؟ زبانشون آیا شباهتی با اون زبانهای ایرانی شرقی و اوستا و اینا داشت و چطوری بود زبانشون؟
میشه گفت فارسی باستان شروع کرد تغییراتی ایجاد کردن توی همون زبان ایرانی اولیه که بهش رسیده بود، که مادی خیلی اون تغییرات رو ایجاد نکرد. مثلا همین که گفتم یه بار ما میگیم میدونم، دانم، این ده توی اصلش ز بوده، که هم تو اوستایی بوده هم تو ایرانی اولیه، این هم ز بوده، زانستن و زانن بوده. توی مادی هم میزانم میگفتن زانم، ولی به فارسی که رسید ده شده.
آها یعنی
نوآوری فارسیه.
یعنی فارسی و پارسی در اصل در اون موقع باستان. پارسی باستان و مادی دو شاخه از این زبان ایرانی غربی میشن که حالا یه تفاوتشون در این ده و ز
یه
بوده.
تفاوت اصلی همینه، مثلا مادها میگفتن زمستان، فارسی میگفتن دمستان. بعد منتها فارسی باستان شروع کرد بعضی کلمات مادی رو قرض گرفتن، یکیش همین زمستان که ما میگیم از مادها اومده. فارسی درستش دمستانه، درست که یعنی اگه میخواست همون لهجه فارسی باستان به ما میرسید، رسیده همه کلمات، این یک کلمهش از مادی به ما رسیده، زمستان. الان مثلا توی لهجه های لارستانی جنوب که میرن که از فارسی باستان اومده ادامهش، فارسی پهلوی و بعدی و اینا، جزایر جنوب اگه برید اونا به زمستان دمستان میگن.
هیچ نمونه از این مادی نیست الان بشنویم؟
نه، چون مادی هیچ نه کتیبه ازش مونده، همونطور که اول داستان گفتم. میگن خطی رو استفاده نکردن برای نوشتن مادا.
آها هیچ، یعنی ازش
نه کتیبه گذاشتن، نه خطی نوشتن، نه هیچ کتاب، هیچ متنی از اونا باقی نمونده به هیچ وجه. فقط واژه‌های پراکنده‌ای توی کتیبه‌های فارسی باستان مونده. یعنی خود فارسی باستان خیلی شروع کرد از مادی قرض گرفتن، اون چند تا کلمه که از قرض گرفته توی فارس کتیبه‌های فارسی باستان است، فهمیدن اینا از مادی اومده.
آها.
که همونا برامون مونده، به اضافه توی متون آشوری، بابلی، ایلامی، آرامی و یونانی. اینا منشأ کلمات پراکنده مادیه، بیشترش هم نام افراد و نام جغرافیایی، بعضی اصطلاحات نظامی و اداری هم توش هست.
آها یعنی دیگه اثری از این زبان نمونده.
نه. یک ایرانشناس، یعنی زبانشناس زبانهای ایرانی به اسم مانفرد مایرهوفر اتریشیه، این همه کلماتی که از مادی باقی مونده بود رو جمع کرد، کنار هم گذاشت، خیلی بررسی کرد، یک ساختار میشه گفت خطوط کلی زبانشناسی اینو در آورد، مادی رو. یعنی دستور زبانش رو نتونستن درارن، ولی ویژگی های زبان مادی رو، یه طرح کلی از زبان مادی رو در آورد از روی این کلمات. که میتونیم بفهمیم شکل و شمایلش چطور بوده. چیزی که مثلا میشه گفت این بوده که فرض کنید کلمه برز توی ایرانی قدیمی به معنی ایرانی باستان به معنی بلند بوده. برز برزم گفته میشد، البرزم یعنی کوهای بلند گفتم یه بار. توی مادی برزیا میگفتن، یعنی فرد بلند جایگاه، مثلا بلند مرتبه برزیا. همین کلمه توی فارسی باستان شد بردیا.
آه بله، بردیا،
بردیا که اسم شخصه، همون تلفظ فارسی باستان برزیاست. توی ایرانی اولیه میگفتن بردزیا، زه بوده، بعد مادی زه شده برزیا، که ما برزو که میگیم اسم شخص، یعنی اونم نوع مادی هم کلمه است، ولی بردیا نوع فارسیشه. جایی که زه بوده توی ایرانی باستان توی مادی زه شده. مثلا یه کلمه که توی فارسی باستان تو کتیبه‌ها دیدن که از مادی قرض گرفته شده، کلمه وزرکه هست. وزرکه یعنی بزرگ. این توی نمیدونن شکل اصلی فارسی باستانش چی بوده، ولی نمیتونسته وزرکه بوده باشه، باید یه چیزی مثل بودورگ میشده اینجوری. ولی اونو وام گرفتن از مادی، وزرکه همون بعدن تو فارسی شد بزرگ. کلمه بزرگ که ما استفاده میکنیم مادیه،
اصلش وزرکه بوده.
وزرکه بوده. و اینکه چرا انقدر کلمه قرض کرده بودن، یکیش این بوده که خب وقتی که پارسا ماتال شکست دادن و پیروز شدن، تو دربار اینا اومدن خیلی آمیخته شدن با فارسا، خیلی از ماتها شروع کردن پارسی باستان که زبان رسمی شد صحبت کردن و به اون زبان اداره کردن اینا. ولی خب چون خیلیشون تغییر لهجه و گویش داده بودن از مادی به پارسی باستان، کلمات خودشون هم هی استفاده میکردن لابلاش، از اونا وارد شد به فارسی باستان، حتی به کتیبه ها رسید.
تو ابتدا گفتیم که گفته شده که اینها همدیگر رو میتونستن بفهمن وقتی با هم صحبت میکنن، ماتها پارسا، یعنی اگه یک مرد یا یک زن مادی با یک زن پارسی روبرو میشده قشنگ میتونسته صحبت کنه.
در وهله اول، یعنی در دوران قدیمی تر،
هنوز
چند صد سال که گذشته میتونستم بفهمن، ولی بازم مثلا اون میگفته زمستان است، اون میگفته دمستان است مثلا. بعد میتونستن زود یاد بگیرن که این چی میگه، ولی خب بعد از چند صد سال تفاوت ها بیشتر شده بود. ولی خود فارسی باستان شروع کرد از مادی یه سری کلمات وام گرفتن به خاطر که مخلوط شده بودن.
خب به این طریق نمیتونن این زبان رو دوباره بازسازی کنن، چون خیلی شبیه پارسی باستان اولیه.
همین دیگه، این آقای مانفرد مایرهوفر یک سری این کارا رو کرده و به نتایجی رسیده و میتونه بفهمه که مثلا الان کدوم زبان ها ادامه مادی هستند، کدوم ها نیستن. طوری حالا بهش میرسیم جلوتر. برای نمونه اگه بخوام باز بگم، مثلا فارسی باستان یه چیزی بوده توی ریشه بوده تو کلمه خشایتی، یعنی شاهی. تو این هر دو زبان مشترک بوده. قلمروی که پادشاه داشته تو فارسی باستان بهش میگفتن خشسته. خشسته. تو مادی میگفتن خشسره. ره داشته. تفاوتش این بوده. خشسره مادی، خشسته پارسی. ولی پارسی باستان کلمه رو به عنوان قلمروی پادشاهی از مادها وام میگیره. همون خشسره میمونه، بعد اون یواش یواش میشه شتره، میشه شتره، بعد میشه شهر. کلمه شهر که ما استفاده میکنیم الان از مادی اومده. یعنی اگه قرار بود که اون زمان فارسی باستان این کلمه رو از مادی قرض نگیره، همون کلمه خودش استفاده میکرد، ادامه میداد، شسه، خشسه، بعد به ما میرسید، ما الان به جای شهر بعد میگفتیم شس. یعنی شس تهران مثلا. ولی چون که حالا بر اساس اتفاقی هرچی فارسی باستان اینو شکل مادیش رو وام گرفت، خشسره ره داشت، ما الان میگیم شهر، ریش از مادیه. یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم، این که اون ایرانی باستان که هنوز توی شمال خراسان بوده و تقسیم نشده بوده، یه اسمی داشته بینشون رایج بوده، اسم مرد فرد به اسم بگبنزه. بگبنزه زه داشته. بگ یعنی خدا، که ما بغ میگیم الان، بغ یعنی خدا تو فارسی هست، بغداد یعنی خدا داد، بغ یعنی خدا، بگبنزه بوده یعنی بنده خدا. به مادی که میرسه همون اسم تو متون پیدا کردم، بگبنزه میگفتن، میگفتن بگبنزه اومد مثلا آرت خرید رفت توی متون فارسی باستان و اینا، پیدا کردن که این بگبنزه وجود داشته، شکل مادی بوده، شکل فارسیش بوده بگبنده، یعنی بنده بق، بنده خدا. اسم شخص بوده بنده خدا.
بنده خدا.
عبدالله بعدی.
بنده خدا. حالا یه سوالی الان اشاره کردی، گفتی در ایرانی اولیه که ما میدونیم هنوز تقسیم نشده به شرقی و غربی اینا، این ایرانی اولیه رو چجوری نمونه هاشو پیدا کردن؟ قطعا یه چیزی بوده که تونستن بفهمن این زبان، چون میگیم مادی اصلا هیچ نمونه ای نداریم.
نه ایرانی اولیه هم بازسازی شده دیگه، نه کتیبه ای هست نه هیچی. آها. از روی همین اوستایی که خیلی ازش نوشته باقی مونده، خود فارسی باستان که سنگ نوشته هاش هست کنار هم گذاشتن، شکلای قدیمیشو در آوردن که اصلش چی بوده که به این دوتا شکل در اومده رسید. بعد مقایسه کردم با سانسکریت که زبان خواهر بوده، اینطوری با اصول زبانشناسی قواعدشو در آوردن، فهمیدن شکلای اولیه‌اش باید اینطور بوده باشه اونطور بوده باشه.
ولی در مورد مادی این
مادی یه تلاشه شده با اون گفتم لهجه های ازش بعدن مونده که حالا بهش میرسیم. تو مرکز ایران یه سری گویش ها مونده که ادامه ماد هاست. از روی اونا سعی کردن کلمات قدیمی مادی رو دارن، منتها چون خیلی فاصله زمانی زیاده و پراکنده است و اون متونی ندارن از مادی اینا، به سختی تونستن یه کارایی بکنن ولی کامل نیست. بازسازی شده هم شکلی هست داره، درست میگید. اما این سوال که چیزی ازشون باقی مونده که مطمئن باشن، نه. مثلا متنی که مادی بوده باشه نمونده. ولی مثلا هرودوت میگه که مادها به سگ میگفتن اسپکه. خب حالا اینو اگه بخوام یه ریشه شناسی بهش بدم، این که برگردیم به اول کار که هندو اروپای اولیه بوده، بزن یه گریزی بزنیم به ریشه شناسی کلام.
بله.
خود هندو اروپای اولیه به سگ میگفتن کوان. بعد این به لاتین که رسیده از اون طرف شده کانیس، به این طرف که اومده به هندو ایرانی، تو هندو ایرانی شده بوده سوان. بعد یه دونه پسفند که میگیره مثلا سگک، سگی کوچک، بعد میشه سوان که، بعد میشه سواکه بوده سگ. وقتی که هندو ایرانی هایی که گفتم توی استپا زندگی میکردن قبل از که بیان به ایران و به هند، اونا سگ که میدن گفتن سواکه. اون به فارسی باستان که رسید شد سکه که بعد شد سگ. همون سوکه به مادها که رسید شد سپکه، یعنی سوکه رو گفتن سپکه. سپکه به مادی میشه سگ. الان شما روستاهای اطراف اصفهان و کاشان و اینا بری، اونا به سگ میگن سپکه سبکه.
ای چه جالب
که بعد میفهمن اینا شاخه مادی. و فارسی که میگه سگ اونا سپکه میگن، میفهمی که این از ماده ها اومده، این زبان یکی از فارس ها اومده. حالا اگه برگردم به نوک قله، یعنی همون هندوپای اولیه که گفتم کوان، بعدن شد به لاتین کانیس. باز از لاتین بیایم پایین تر به اسپانیایی اینا که رسیده، اسپانیا یه سری جزایر داره که متعلق به اسپانیا است ولی در غرب آفریقا قرار گرفته. اونا اسپانیا بهش گفتن میگن اینسولا کاناریا.
بله.
یعنی جزیره کاناریا، یعنی سکا، کانیس لاتین جزیره سکا.
پس چه قناری ما ترجمه
کنیم؟ خب همین. بعدن این جزیره انگلیسی کاناری آیلندز میگن. این کاناری یعنی سکا. عربی چون که کیا رو قیه میذاره قناری کرده، ما هم جزیره قناری اسمش کردیم. قشنگ هم در اومده.
جاله.
فکر میکنیم به قناری مربوطه ولی یعنی جزیره سکا.
آره مردم فکر کنن اونجا قناری زیاد داره. در
سگ زیاد داشته، سگای بزرگ هم داشته. اسپانیایی ها رسیدن گفتن اینجا جزیره سگاست، قناریسه. بعد به ما که رسید شده قناری. ولی کانا همون ریشه کوان که اولیه بوده، بعدن توان به ما رسید شده توانکه سکه سگ. یعنی جالبه بدونیم که وقتی میگه جزیره قناری، قنش با سگ ما یک کلم است. یعنی انقدر تغییر میکنه وقتی چند هزار سال فاصله میفته انقدر. حالا بگیم که قله کون، این که همیشه در هندوروپای اولیه به زبان جرمنی که میرسیده ها اچ میشده، ها میشه کون میشده هون. به آلمانی رسته شده هوند. انگلیسی هم هاوند دارن به معنی سگ. گری هاوند تری اسم تمام اتوبوسای بزرگی که توی آمریکا رفت آمد میکنه، گری هاوند که میگن یه سگ تازی هم اونجا رو عکسش جوه هاوند. هاوند یعنی سگ. هاوند همون کلمه سگ ماست خلاصه، یعنی ریشش به یه جا میرسه.
بله گری هاوند. پس اون از اون میاد.
آره هاوند یعنی همون کلمه ای که بعدن شده سپکب و سگ و هاوند. همش خیلی تغییراتش زیاد بوده ولی یک کلمه است. خب ممنون که تا اینجا با ما بودید، امیدوارم استفاده کرده باشید و مسئله زبان شمال غربی رو، ایرانی شمال غربی رو، بخش بزرگش رو تکمیل کردیم با مادها. منتظر شنیدن نظراتتون هستیم.
سپاسگزارم، من هم خداحافظی میکنم.